أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در ادامه درس 84 می‌فرمان بین که یکی از مطالب بلند درس‌های اخیر این بود که نطفه تخم حیات است و از ماده مجرد می‌روید، یعنی از مرده زنده می‌روید. لاجرم مخرجی می باید که از مرده زنده به در آورد و اون استعداد را از نقص به کمال و از قوه به فعلیت رساند. دیگه مقدمه می خواهیم بگیریم برای مطلب شریف و سنگینی که اون مطلب این است که رابطه بین نفس و بدن چگونه است؟ آیا بدن مقدم است بر نفس یا روح و نفس مقدم است بر بدن؟ از اون مطالب بسیار سنگین. مقدمهشون برای این مطلب که به اجمال اینه و اون این است که از ماده مجرد می روید و از مرده زنده متحقق می شود، که ان الله یخرج الحی من المیت، که گاهی از میت و مرده زنده رویده می شود. و این مطلب شریف را که از ماده مجرد می روید اشاره دارند به مسئله شریف جسمانیت الحدوث بودن نفس ناطقه انسانی، که نفس یک موجود مجرد هست و این موجود مجرد و زنده از یک موجود مادی و امر طبیعی تحقق پیدا میکند به عنوان اشتداد جوهری نفس. و بحث جسمانیت الحدوث رو باید انشاءالله بازم در وقت مناسبش تر بکنیم. تا اینجا هم مطالبی لابلای درس ها بهانه هایی بود عرض تقدیم داشتیم که نفس در ابتدای سیر وجودیش به عنوان نفس نباتیه که وقتی نطفه انسان تا موقعی که نطفه هست جماده، یعنی در موطن رشد و نمو قرار نگیرد جماده، قطره آبیه. منتها فرق بین نطفه و جماد دیگر جمادات مثلا اینه که اگر یه قطعه سنگی را بخواهیم در موطنی که نطفه قرار میگیرد قرار بدهند بخواهد رشد بکند، قدرت رشد ندارد، استعداد برای رسیدن به کمالات انسانی رو نداره. اما این نطفه گرچه الان قطره آبیست، اما همین نطفه درش استعدادهایی نهفته شده که اگر در موطنش قرار بگیرد میتواند کمالات وجودی را بر اساس اشتداد جوهری طبیعی مادی کسب بکند. ازا این نطفه الان جماده، وقتی قرار بگیرد به تعبیر شریف قرآن در قرار مکینش که در سوره مبارکه مرسلات آمده فی قرار مکین، وقتی در قرارگاه و استقرار خودش محل استقرارش قرار بگیره میبینید که شروع میکند به رشد. همین که سر از رشد در آورده دیگه معلومه که جمادیست که دیگه الان کمال نبات را میخواهد پیدا بکند، دیگه شده نبات. منتها نباتی هست که علاوه از این که رشد نمو دارد جسمم دارد، همانند جماد. و خرائطی را که در درس اول معرفت نفس راجع به جماد و نبات و انسان و حیوان اونجا تقدیم داشتیم، اونها به کار این جمله بحثی اینجا هم میاد، اون درس ها به اینجا هم مرتبط میشه که چطور مجرد از ماده میروید و وقتی شروع کرد به رشد کردن، حالا دیگه در مسیر رشدش هر موجودی مطابق با بافت و چینش وجودیش در اشتداد و رشد خاصیه. یه هسته خرما میبینید که شروع میکند به رشد، اونطوری دارد صورتگری میشه، به اون صورت بالا میام. هسته مثلا دانه انگور رو میبینید کاشته شده، داره به اون صورت شکل برداری میکنه، به اون صورت خودشو صورتگری میکنه، صورت میسازه. که اینجا دیگه الحمدلله عرایضی قبلا داشتیم تقدیم که بله سبحان الله که چجور این همه صورتهای گوناگون با این که همه جمادن هیچ کدوم حالیشون نمیشه که باید چجوری صورت پیدا بکنن، کی صورت میده، کی اینها رو به این شکل در میاره، کی قامتشون رو موزون میکنه. بعد از اینکه نبات شد، الان این نطفه دیگه شده نبات، هم جسمم هست دیگه، از جسم بودن در نرفته. اینطور نیست که جماد بشه نبات دیگه از جسم بودن جمادی در بره. نخیر، جسم هست، منتها جسمیست که دارای رشد شده، کمال بالاتری رو پیدا کرده به نام کمال نمو. منتها قبلا جسم ایستا بود، الان جسم در حال بله تصاعد صعود وجودیه دیگه. حالا چون جسمش صعود وجودی دارد، در کم، در کیف، در اعراضش میبینید در حرکته. حالا یه هسته خرما میبینید حرکت کرده، ماشاءالله داره همینجور جوانه میزنه، ریشه میکنه، ساقه میکنه، یا تا بالا و صورت کم و کیف و اینها در حال تغییره. بعد همین نطفه حالا معلوم است که علاوه از این که صرف استعداد رشد در او هست، علاوه از استعداد رشد کردن، کم کم میبینید که سرحد حیوانیت هم میرسه. چون نبات یک موجودی است که دارای جسم است و نمو و رشد حرکت‌های مختلف داره. الان می‌بینید یه درخت باید چه حرکت‌های مختلف، ساقش به اون صورت، حرکت ریشه‌ها به کدوم طرف، متفرق، شاخه‌ها چجور، بله، و حرکت‌های مختلف، اما حرکتش دیگه ارادی نیست. تا میرسه انشالله به سرحد حیوانیت، می‌بینید که باز جسم بودن رو داره، علاوه از اون نمو و رشد رو هم پیدا کرده، علاوه از این که رشد نمو رو هم دارد، حالا میبینید که حرکاتش بر اساس اراده هم هست. دیگه یواش یواش شعور او، آگاهی او پیدا میشود. حالا فرمایشات اینجا دارم که این نطفه، این هسته خرما که شروع کرده به رشد، آیا این میفهمید شعور داشت برای رسیدن به این کمال، یا اصلا به تعبیری در جهل مطلقه؟ که در درس هفتم که فرمودن موجودات ناقصن، از نقص به سوی کمال میرون، و چون به دنبال کمال میرون، ناچار ادراک عجز و نقص و احتیاج خود کرده اند، پس شعور دارن، توجه دارن، قوه در راک دارن، جان دارن، حقیقتی دارن که بدین فکر افتادن. بله، حالا اینجا دیگه اون کلمه به ظاهر درس اول کارشو میکنه، که الان به ظاهر میگیم بله این نطفه بیچاره چه ادراکی داره، او چه شعوری داره، او چه فهمی داره که برای رسیدن به نباتیت، حیوانیت، انسانیت به راه افتاده. اما سوال هست که آیا نطفه با اشتداد جوهری و وجودی جوهریش، آیا در حال رسیدن به کمال هست یا نه؟ از نقص به سوی کمال دارد می رود یا نه؟ اگر از نقص به سوی کمال می رود، نسبت به کمالش آگاهی داره، علم داره، شعور داره یا نه؟ یا مطلقا جهل حاکمه؟ اون وقت اگر موجودات از نقص دارن به سوی کمال می روند، چطور به سوی کمالی میروند که این کمال رو اصلا نمیشناسند، هیچ نسبت به اون کمال وجودیشون علم و ادراک و شعور و آگاهی ندارند؟ چجور آخه امکان داره یا نداره؟ در اینجا بحث انزالی بودن موجودات را در اون درس هفتم طرح کردیم، دیگه باز تو جلسات جدید معرفت نفسم دیگه طرح شده، اونجا به درس شما عزیزان میرسه. حالا این که الان از سطح جمادیت آمده به نبات، الان جمادیت رو هم داره، منتها نه صفت جمادی رو. بلکه اون چرا که یک جماد داراست، این نطفه الان داره. جماد چی داره؟ جسم داره، شکل داره، مثلا وزن داره، حجم داره، عرض داره، طول داره، اعراض و عوارضی داره. این نطفه میبینید اینا رو هم داره. بعد از اینکه دیگه از جمادیت به نباتیت میرسد، درست است که کمالات جماد رو از دست نمیده. باید اینجا بحثا رو دقت کرد که یک موجودی که از جمادیت به نباتیت رسید، کمالات جمادی رو از دست نمیده، اون کمالات رو دارد، کمالات نباتی را هم پیدا می کند. منتها تشخص هر شیئی به فصل اخیرشه، به کمالات آخرینشه، که این بحث رو دیگه هنوز پیش نیامده که فصل حقیقی هر شیئی اون کمال آخری شیئه. درسته که الان این جمع، این نطفه آمده، الان داره رشد میکنه، دیگه نمیگیم این جماد است، میگیم نباته. چرا؟ برای اینکه آخرین کمالی رو که الان فعلا دارا شده کمال نموه، به اعتبار آخرین کمالش براش نام میگذاریم، میگیم الان این نباته. اما نبات هست نه به این معناست که دیگه اون کمالات جماد رو به طور کلی از خودش خلع کرده باشه، بلکه کمالات جماد رو هم داره، منتها آخرین کمالی رو که فعلا در سیر اشتدادی وجودیش پیدا کرده است نموه. به لحاظ این آخرین کمالش که فصلشه، حقیقتشه، به این لحاظ میگوییم الان نباته. حالا از نباتیت رسید به حیوانیت، نه اینکه به حیوانیت رسیده باشه تمام کمالات جمادی و نباتی رو از دست داده باشه، برای اینکه آخرین کمالی رو که پیدا کرده است ادراک و شعور و آگاهی است و اراده بر اساس شعور و آگاهیش. منتها چون آخرین مرتبه آگاهی او فعلا وهمه و وهم سلطان قوای حیوانه، ولذا تعبیر میکنیم که این آقا الان این شی در حد حیوانیته. حیوانیت است، نبات دیگه نباتیت نیست، جماد نیست، اما هم کمالات جماد رو داره، جسم، حجم، وزن، شکل، اینها، هم کمالات نبات رو داره، رشد نمو داره، و هم کمالات حیوان رو داره، شعور و آگاهی رو هم داره. و چون آخرین مرتبه کمالیش فعلا شعور و آگاهیه، تعبیر میکنیم که الان ایشون حیوانه. توجه بفرمایید به مطلب. تا میرسه به سرحد انسانیت، به سرحد انسانیت که رسید، آخرین کمالی رو که در این سیر منازلش یافت، براش تحقق پیدا میشود، کمال انسانیشه و اون مثلا ادراک کلیاته، بله ادراک عقلیه. و چون ادراک عقلی آخرین مرتبه کمال است، تا اینجا تعبیر میفرمایید که دیگه این موجود انسان است، دیگه حیوان نیست، دیگه نبات نیست، دیگه جماد نیست. اما نه این که دیگه نبات و جماد حیوان نیست، کمالاتش هم از دست داده باشه، نه خیر. الان میبینید این آقا جسمی هم داره، از اون جهت که جسم است، ماده است، صورت است، حجم است، وزن است، شکل امثال این هاست، میشه جماد. به اون لحاظ که این جسم در حال رشد و نمو، میشه کمالات نبات. به اون جهت که اراده و شعور و آگاهی بر اساس وهم هم داره، میشه باید حیوان. علاوه از اینها اراده و آگاهی و شعورش بر مبنای عقل هم پیدا کرده است، میشود انسان. و چون این آخرین مرتبه کمالیش به نام ادراک کلیاته، که ازش در فلسفه تعبیر میکنم به نطق، نطق در اصطلاح فلسفه یعنی کمال ادراک کلیات، و چون اینه ولذا تعبیر میکنن ایشون الله حیوان ناطقه. این حیوان ناطق، حیوانات، حیوان بودنش تمام اون کمالات سه مرحله قبلی رو جمع میکنه. چون حیوان یعنی موجودی که دارای رشد، دارای نمو، دارای احساس، دارای ادراک، تا اینجاش حیوان. اما چون ایشون الان یه ادراک خاصی پیدا کرده است به نام ادراک کلیات، حالا میگیم که ایشون حیوانی است که ناطقه، دیگران یه همچین حیوان نیستن. مثلا این میشود سیر جوهری نفس ناطقه انسانی از اون مرتبه اول. منتها عنایت دارید، چون الان ما در قوس صعود هستیم، در قوس صعود باید مرتبه بالا را حقیقت مرتبه پایین بگیریم، برخلاف قوس نزول. در قوس نزول، بله در قوس نزول هم همینه، در قوس نزول هم مرتبه بالا حقیقت مرتبه مادون، در قوس صعود به ذهن ابتدایی انسان میزنه که باید پایین حقیقت بالا باشه، ولی بالا حقیقت پایینه. اینو داشته باشید که تا بله این خیلی سرنخ عجیبیه تا تقدم روح و جسم و با هم دیگه روشن بشه. الان این موجود که نطفه که جماد بود شد کمالات نبات رو پیدا کرد، شد نبات، بعد کمالات انسان را هم پیدا کرد، شد حیوان، علاوه از داشتن این کمالات، کمالات انسانی را هم پیدا کرده، شده انسان، در حقیقت اون مرتبه نباتیتش حقیقت است برای مرتبه جمادش. جمادش میشه فرع اون، مرتبه جماد میشود مرتبه نازله اون نسبت به مرتبه نباتیت. این حقیقته. همین حقیقت دوباره رقیقت و فرع میشه برای بالاتر، که مرتبه انسان حیوانی او حقیقت است برای مرتبه نباتیت او، و همینی که الان حقیقت مادونشه دوباره رقیقت و مرتبه نازله ما فوقه که میشود مقام انسانیش اصل حقیقت او، و این مرتبه حیوانیش اینه. حالا اگر توی روایتی آمد که کسی به ادراک حقایق موجودات نرسید، به سر حقایق عالم نرسید، ایشون خرج من الانسانیت الى الحیوانیه، این به این معناست که اینی که باید به حقیقت انسانی میرسید نرسید، در همه حد حیوانیت مونده، که نوعا به تعبیر جناب صدرالمتعالین اکثری مردم در حد همون حیوانیت میمانند. صعود به قله کمال انسانی برای اکثری نیست. اینجا دیگه تک تک مردان این قله را بالا میروند تا پسی از دامن عقل هم دیگه بله نجات پیدا بکند، به یک تعبیری باز شریفتر بشود. باز عقل حقیقتی دارد به نام مرتبه عشق و حب و عشق بالاتر از عقله، که دیگه اون میشه حقیقت این یکی. باز دوباره حب و عشق و مرتبه اونها باز مرتبه حقیقتی دارن که در حقیقت حقیقت انسان رو مقام لایقفی او تشکیل میدهد، که دیگه به هیچ جا ایست نکنه، اصلا حالت توقف نداشته باشه. اینو به یک تعبیری عرض میکنیم، میگیم که اشتداد جوهری نفس. پس همین نفس ناطقه شما الان که میفرمایید نفس ناطقه به لحاظ آخرین کمالش که نطقه، همین نفس در مرتبه اون نازلش جسم، توجه داری؟ در اون مرتبه نازلش جسم، در اون مرتبه اصلا مرده است، بله آثار حیات برایشون بار نمی کنی. ولذا اگه بفرمایید که من به لحاظ جسمتون بفرمایید من مرده هستم، من مردم، اصلا من مردم، با حقه. به لحاظ اون مراتب مافوقتون مثلا بفرمایید من نباتم، حقه. بفرمایید من جمادم، حقه. بفرمایید من حیوانم، حقه. بفرمایید من انسانم، حقه. و همینطور این حالا دیگه منهاش تأسس پیدا میکنن. به لحاظ هر مرتبه وجودیش من متحقق می شود، منتها منی که مطابق با اون مرتبه وجودیش باید حساب بشه. اینو می فرماین اشتداد جوهری نفس، که باز عرائض زیادی داریم که انشالله مال دروس اتحاد عاقل معقوله، چون در دروس اتحاد عاقل معقول که می خواهید انشالله معلومات به ذات را خیلی دنبال بفرمایید، اونجا اشتداد جوهری نفس رو میخواهیم. این اشتداد جوهری نفس باعث میشود که از ماده مجرد برویه، ولذا جسمانیت الحدوث بودن نفس، که نفس از اول در قوس صعود جسمانیه بعد میشود مجرد، این بر اساس همین اشتداد جوهریه. اگر حرکت جوهری اثبات نشود جسمانیت الحدوث بودن نفس اثبات نمیشه. این که میبینید قبل از جناب مرحوم آخون آقایان دیگر قائل به جسمانیت الحدوث بودن نفس نبودن، میگفتن نه دیگه، این نطفه میره در قرارگاه خودش، اونجا جسمش کامل میشه، وقتی جسم کامل شده روحی نفسی از عالم ملکوت، از عالم مافوق، یه نفسی مجرد تام میاد تو داخل جسم این پسر، این دختر، این پسر فرزند، بعد ایشون زنده میشه. که دیگه اینجا در حقیقت از ماده مجرد نرویده، مجرد از عالم دیگری حلول پیدا کرده در یک موجود دیگر. حالا اینجا اشکالات زیاد میشه که اتحاد بین مجرد و ماده رو چه میکنیم؟ یک مادی محض با مجرد بحث چگونه با هم دیگر متحد میشون؟ اما اگر اشتداد جوهری نفس مطرح بشه، میگیم همون استعدادهای نهفته در نطفه یواش یواش از قوه به فعلیت میرسن، از نقص به سوی کمال میروند که الان در عبارت داریم، دو جا که از قوه به فعل میرسن و از نقص به کمال میروند، همون استعداد. ولذا نفس در مرتبه اول اون موقعی که الان نطفه هست همونجا نفسه، اونجا نفس استعداده. بله، نفس در این نطفه فقط استعداد، که الان یه قطعه سنگ اون استعدادی رو که این قطره آب مثلا فرض چه داره، ایشون نداره. اون یکی رو اگه هر چه آدم بیاد در مسیر رشد قرار بده به هیچ وجه نمیشه، اما این یکی رو در مسیر رشد قرار بدن میبینم میشه. الان نفس در این مرتبه استعداد محضه، اما استعدادی است که در متن این نطفه قرار گرفته شده، نطفه ای که هنوز نسبت به این استعدادش فقط بالقوه است، هنوز هیچ فعلیتی. بله، به عنوان این که الان نطفه هست فعلیت نطفه دارد، اما نه فعلیت نباتی داره، نه فعلیت حیوانی داره و نه فعلیت انسانی، ولی استعداد برای رسیدن به اونها رو داراست. همین استعداد که کم کم شکوفا می شود در متن همین جسم، در همین نطفه، در متن همین ماده، در خود حقیقت ایشون کم کم میبینید که استعداد که شکوفا شده مجرد به وجود آمده و این مجرد از همین متن رویده شده، از جای دیگر هم نیامد. البته معلومه که در قوسه بله سعود، اینجا را باید توجه داشت که جسمانیت الحدوث بودن بر اساس قوسه سعوده، که ما اینجا الان میخوایم از نطفه آغاز کنیم بریم. حالا خود نطفه از کجا تنزل پیدا کرده آمد تا به اینجا، که حقیقت نطفه در قوس نزول در کدوم عوالم وجودیه، اون بحث درست، اما الان میخواهیم که از ابتدای نشأه طبیعت ببینیم چطور یه نفس ناطقه متکون میشه. تکون و تحقق نفس ناطقه از یک نقطه آغازینی به نام نطفه، اینو میخواهیم الان دنبال کنیم، که میبینیم این الان ابتدا ماده است، نطفه‌ی در متن همین ماده میبینید استعدادی است که کم کم شکوفا بشه ازش مجرد میروید. خیلی روی کلمه میروید باید دقت کرد. ببینید روییدن از متن خود شیء در آمدن، از جای دیگر نخیر. از خود همین نطفه میبینید که نفس ناطقه کم کم روییده شده، از همینجا در آمده، سبز شده. منتها بله، حالا این نطفه میخواهد این موجود را برویاند، این استعداد را شکوفا بکند، اون چرا که در درون است بیرون بریزد. البته حالا سوال پیش میاد که خود نطفه این کارو میکنه یا دست دیگری تو کاره؟ ولذا در عبارت دارن که لاجرم مخرجی میباید که از مرده زنده به در آورد. ولی کیه که از متن این نطفه کذایی یک انسانی این چنینی الان رویده شده، الان اینجا نشسته است، مشغول ادراک، مشغول فهم حقایق و تمام نظام هستی در پیشگاه او خوزن، همه میگوین ما لیاقت اون رو داریم، شأنیت اون رو داریم که بشویم قضای تو، و تو هم شأنیت او رو داری که همه ما بشویم قضای تو ماشاءالله. این تو حالا کی اینو به اینجا آورده؟ اینه که جناب سید ابن طاووس میفرماید که تعجب من بله از این است که از یه قطره الان این چنین پیش آمده، اینجور شده که میتواند حقایق نظام هستی رو فهم کند، اونم تازه به جایی برسد که بله بشه متحد بشه با صادر اول، با عقل اول، کل نظام هستی بشود از اعضای وجودی ایشون، و هر موقع بخواهد در اعضای خودش تصرف بکند به اراده کنفه یکونیش تصرف میکند. اینا که خیلی عجیب. لابد مخرجی میباید که از مرده زنده به در آورد. همین اساس اشتداد جوهری نفس یکی از راه های اثبات موجود مجرد عقلی، که قبلا اینو به عرض رسوندیم، 13 دلیلی که جناب آخوند در اسفار بر اثبات عالم عقل و موجودات مجرد عقلی در نظام عالم تا ایشون استدلال فرمودن، اقامه فرمودن، یکی از اون ادله 13 گانه همینه که تمام موجودات مادی دارن از نقص به سوی کمال میرن. الان این همه درخت ها رشد کردن، این همه سبزیجات رشد میکنن، این همه بله انسان ها رشد میکنن، حیوانات رشد میکنن، کلمات نظام هستی همینجور پشت سر هم در حال رشد کردن، از نقص به کمال لائق خودشون، بله به کمالی که مطابق با شأن وجودیشون، اینها از نقص به سوی کمال میرون. کی اینها را از نقص به کمال میرون؟ درست است که باید در متن وجودی خودشون مجرد بروید، اما کی میرویاند؟ رویاننده کیه؟ از نطفه انسان میروید، اما اونی که از متن این مرده زنده میرویاند، اون رویاننده کیه؟ اون کیه؟ خالق الحب و نوا. و اون شکافنده کیه؟ کی این نطفه رو میشکافد اینطور؟ بله سه، بله بازش میکنه، که یکی از لطائف شکفتن باز کردنه. یعنی این نطفه الان با تمام استعدادهایش به صورت یک امر بسیط جمعی مجمل، این مبهمه الان، اینو باید یک کسی باشه بشکافدش، درش بیاره. مثل اینکه چطور یه مطلب سنگین رو آدم میشنوه میگه آقا این برای من روشن نیست، یه شکافنده میخواد. جناب امام صادق رو میفرماین باقر العلوم، شکافنده. بله یه کسی میخواد که اینو بشکافه. درسته که از متنش که مطلب در میاد، مطلب از جای دیگر نمیاد، از همین متن ایشون در میاد، اما کی باید اینو بشکافه، درش بیاری مطالب رو؟ اون شکافنده کیه؟ اینه که آمده این نطفه رو شکف، از این متن طبیعت و ماده مجرد رویانی، کی این کارو کرده؟ کدوم دسته؟ حالا اینجاست به تعبیر شریفیشون که بله نطفه چه حالش میشه مثلا اینجور بشه، صورت این چنینی، قد و قامت این چنینی، اونم صورتی که در نظام عالم با احدی از افراد مشابه انسانی خودش به تمام جهت شباهت نداشته باشه، که یه قیافه شناس بیاد حساب بکنه شاید ما الان 10 نفر رو مشابه هم بپنداری اصلا، اما یه قیافه شناس مدقق میبینید که نخیر، میگه امکان نداره که در عالم 2 نفر رو پیدا کنید شکل و صورتشون مثل هم باشه، بافتشون به تمامه عین هم باشه، راه نداره. حالا کی اینجوری کرده؟ کی به این صورت از مادی مجرد رویان؟ بله حالا میفرمان که در پیرامون این مطلب مقداری بحث میکنیم. خب از اینجا وارده یه بحث سنگین داری میشیم که انشالله بله از اون 2-3 جمله قبلی طلبکاری هایی که دارید بعدها به لطف خدا عرایزی تقدیم میکنیم. الان بگذر بسیار سال میشود در همون صفحه 254 همون درس 84 بسیار سال میشود که ماده مقدم است یا روح. حالا این سؤال تا آقا میفرمان که نمیدانیم این پرسندگان به اقسام تقدم آگاهی و به معنی علت و معلول شناسایی دارن یا نه، و فرق میان علت موعد، علت و موعد می نهند یا نه، و روح را مجرد و عاری از ماده و احکام آن می شناسن یا نه. این جمله آخری را الان خیلی حرفی نداریم که آیا روح و نفس مجرد است یا نه، اصلا سیر بحث در این است که میخوام مجردش بدانیم، اما اون 2-3 جمله قبلی خیلی مسئله است که آیا اینها به اقسام آگاهی تقدم آگاهی دارن یا نه. این یک بحث. به معنی علت و معلول شناسایی دارن، این دو بحث. کسی علت و معلول یعنی چی؟ و فرق میان علت و موعد را هم میدانن یا نه. این سه تا بحث. این سه تا بحث رو باید طرح بکنیم تا ببینیم که به چه صورت در میان. الان برای این که بله در این بحث با هر ستا میخواییم منتها و جمله اولی نیاز داریم، اجازه بفرمایید که بریم دنبال بحث اقسام تقدم. حالا اگه بخواید راجع به اقسام تقدم، بنده در فهرست موضوعی نگاه کردم دیدم که ماشاءالله خیلی هم فهرست داریم فراوان. بله در رساله شریف انسان و قرآن صفحه 244 اقسام تقدم ذاتی مطرح شده. اصلا بحث تقدم و تأخر و اقسام و انهای آن درر، البته حالا این بعضی کتاب ها برای شما مشکله، درر القلائد که شرح منظومه جناب حاجی منظوره، درر القلائد جلد 1 صفحه 306 الی 318 تقریبا حدود 12 صفحه راجب اقسام تقدم بحث فرموده، نصوص الحکم فصل 69 صفحه 518 همین تبع قبلی، با صفحه 523 الی 526 تا 533 خیلی بحث فرموده، نکته 14 1001 نکته صفحه 37 الی 40 اسفار جلد 1 همینی که با تعلیقات آقا چاپ شده صفحه 61 الی 63 بعد بله با صفحه 172 صفحه 153 صفحه 166 صفحه 176 اینها دیگه جاهای مختلفه، رساله جع بخش اصلاحه صفحه 28 خیر الاثر بخش 12 صفحه 163 تعلیقات بر کشف المراد صفحه 459 بله و همینطور نصر الدراری که باز تعلیقات بر بخش منطق منظومه جناب حاجی هست، نصر الدراری صفحه 192 الی 3 بله و همینطور این جهات جاهای مختلف بحثه، خواستیم وارد کل این بله همه رو جمع جور کنیم به صورت انشاءالله جزء طرح‌ها هم هست که این به صورت یه لطیفه در بیاد، دیدیم خیلی بحث طولانی میشه اصلا بریم تو اونجا ما با دل حدود 7-8-20 جلسه اونجا باشیم و این بهترین راه اینه که نهایه جناب علامه بدایه علامه طباطبایی را آوردم، از روی بدایه فقط مطلب را به خلاصه عرض بکنیم تا وارد بحث اینجا بشویم، این مقدار که تقدم را آگاهی پیدا بکنیم کافیه. یکی از مرحله های بحثی که در فلسفه دارن معمولا در فلسفه، حالا اگر به صورت مقاله مقاله می نویسن این خودش یه مقاله ایه، اگر به صورت مرحله مرحله می نویسن کتاب را این خودش یه مرحله ایه، الان جناب علامه طباطبایی بدایه و نهایه رو به صورت مرحله نوشتن 12 مرحله، مرحله به اصطلاح نهم بدایه، حالا نهایش الان یادم نیست دیگه کتابش اینجا نبود، مرحله نهمش مربوط به سبق و لحوق و راجع به اقسام سبق و لحوق که ما تمام اشیاء نظام هستی را کل موجودات را، حالا چه میخواد حق سبحانه و تعالی باشه، عالم عقل باشه، عالم مثال باشه، موجودات نشأه طبیعت باشن، مطلقا هر دو تا شی رو که با هم دیگر میسنجیم حالشون از این وضع بیرون، از این اوضاع بیرون نیست، یا مع با هم دیگرن یا مقدم بر هم دیگرن یا مؤخر از هم دیگرن، اگر مقدمن به چه نوع مقدمن، اگر مؤخرن به چه صورت مؤخرن، اگر معیت دارن چه جوری معیت دارن، معیت زمانیه است، معیت مکانیه است، معیت معلولیه است، اصلا معیت در چیه و دیگه ماشاءالله و بحث‌های فراوانی اینجوری باز پیش میاد که در واقع سبق و لحوق پیش میاد، مثلا میان بین خداوند موجود، خداوند را به عنوان یکی از موجودات عالم با مثلا عقل اول حساب میکنیم ببینیم که آیا بینشون معیت هست یا اینها با هم دیگر بله سبق و لحوق دارن، تا برسیم به اون حرفای سنگین قرآنی که ان الله معکم، این معیت یعنی چی، معیت قیومیه چیه مثلا و امثال اینها، اینها تقریبا میشه مثلا ریشه های بحث هایی است که در فلسفه مقدمه می شود برای عرفان تا انسان برسد به بحث معیت قیومیه و در این حالی که علت را مقدم بر معلولم می دانید در این حال مع معلولم بدانید اونم معیت قیومیه باید باشه و معکم اینما کنتم، اینا برگه اینا میشه یواش یواش میشه تفسیر فلسفی و انفسی قرآن کریم. خیلی حالا میایم دو تا موجود رو نسبت به هم دیگر میسنجیم، آقایان فلاسفه که موجودات رو با هم سنجیدن دیدن که بینشون نسبت به تقدیم تأخیر معیت بیش از 8 قسم نیست، بعد همینجور هی استقرار دیگه، یکی آقای اضافه کرده اول 5 قسم بوده
یکی رو جناب محقق میرداماد اضافه کرد شد 6 قسم. یه دو تا قسم رو هم جناب صدر متعالین اضافه کردن که در توحید صمدی پیاده میشه شده 8 قسم. بله و ظاهرا همینجور در حال اشتدادم هست. بله الان نظرم نیست. ظاهرا قسمی رو هم هست آقا اضافه فرموده باشن. منتها باید الان دیگه به دقت حرف نمیزنم. باید روی حساب باشید دنبال کنم. یکی از اینها به عنوان تقدم زمانیه. تقدم زمانی. تقدم زمانی را میفرمایم به این که اونجاییست که یک شیء مقدم باشه بر شیء دیگر از جنبه زمان. الان اینا عرض که داریم میکنیم توجه داشته باشید که قضیه نفس و بدن با یکی از چیزهایی که باید دقت بشه همین. تقدم شیء بر شیء دیگر به صورت تقدم زمانیه. اینو میفرمایم به این که تقدم زمانی جوریست که شیء بعدی حتما با شیء قبلی قابل جمع نیست، برای اینکه شیء قبلی برش تقدم دارد زمانه. این مثل اجزاء زمان. الان ساعت 7 تا 8 مقدم است بر ساعت 8 تا 9، مقدم است بر ساعت 9 تا 10. و این تقدم و تأخر هم جوری است که هرگز این متقدم با اون متأخر قابل جمع نیست، برای اینکه اگه ساعت 8 تا 9 بخواد بیاد در مرتبه 7 تا 8 دیگه مثلا از بین میره، معنا نداره. ولذا میگن متأخر اونیست که اصلا قابل جمع با متقدم نخواهد بود. اینو میفرمایند تقدم زمانی، که تقدم زمانی هرگز دوتا متقدم و متأخر با همدیگر قابل جمع نیستن، مثل اجزاء زمان. مثالی که در اینجا میزنن مثل دیروز مقدم است بر امروز، امروز مقدم است بر فردا، دیگه هرگز فردا و امروز با همدیگر یه جا قابل جمع نیستن، برای اینشون تقدمشون تقدم زمانیه و هرگز اجزاء زمان قابل جمع با همدیگر نیستن. بله موجودات دیروزی با موجودات امروزی قابل جمع هن. مثل که الان کسی 50 سال باشه، فرد دیگر 70 ساله، فرد سوم 20 ساله، همه هم با همدیگر الان در امروز با هم هستن. درستی که حالا یکی تقدم از جنبه زمانی، اما این تقدم زمانی ایشون بر اینها این تقدم زمانی تعبیر نمی کنن و تعبیر میکنیم ایشون قدیمیه، این آقا جدیدیه مثلا، اما نمیشه گفت ایشون تقدم زمانی دارن. لذا تقدم زمانی را فقط فرمودن که به اصطلاح مثل اجزاء زمان. بله مثل حوادثی که همپای با زمان تحقق پیدا میکنن بعد هم تسرم پیدا میکنن. مثلا فرض شما بفرمایید که وقتی دارید راه می روید قدم اولو که بر می دارید با لحظه اول زمان بود، همون جور که لحظه اول زمان رفت لحظه بعدی آمد، آن بعدی میاد، آن بعدی میاد، اون قدم اول شما با لحظه اول رفت. قدم اول مقدم است بر قدم دوم، اما دیگه قدم اول و دوم هرگز با هم دیگر قابل جمع نیستن، برای اینکه اگه بخواد قابل جمع باشه پس اگه یک نفری 500 قدم بردارد تو هنوز تو قدم اول بود باشه. این که معنا نداره که بالگیشون در حرکته. یا خود حرکت که انتزاع، بله زمان که انتزاع از مقدار حرکت هست، میبینید حرکت هم همینطوره و هاکذا. اینها رو تعبیر میکنن به تقدم زمانی. در تقدم زمانی دوتا موجودی که نسبت به هم تقدم و تأخر دارن هرگز قابل جمع نیستن. ولذا تعبیر دارن مثل حوادثی که واقع میشود در زمان سابق که اینها مقدم هستن بر حوادثی که واقع شد در زمان بعد لاحق. بعد 100 سال قبل اینقدر حادثه ها بود که امروز اون حادثه ها نیست، حوادث دیگره، پس اون حوادث مقدمه بر این حوادثن و هرگز قابل جمع هم نیستن، اینا متأخرن. این یک نحوه تقدم، تقدم زمانی. یکی از انواع تقدم، حالا اگه بخواید با همین تقدم الان بیفتید به جان موجودات نشئه طبیعت، چقدر اینا الان موجودات با هم دیگر با همین یکی بله نسبتشون درست میشه و همین دو. قسم دوم رو تعبیر میفرمایند به سبق و تقدم به طبع. اون بالایی تقدم زمانی بود، اینجا تقدم به طبعه، مطابق با طبعه، یعنی طبعه اصطلاح اون. تقدم به طبع رو میگوین که مثل تقدم علت ناقصه بر معلول. علت ناقصه مقدمه بر معلول هست، اما نه تقدم مثل تامی، بلکه تقدم به طبع. مثل حالا به عنوان مثال جناب علامه مثال زدن، من یک کسی بخواد مثال رو عوض بکنند بحث دیگری است، مثل تقدم دو بر سه. الان دو مقدم است بر سه. دو در این حال علت هست برای سه، اما نه دو علت تامه باشه. و اینکه اگه دو بخواد علت تامه سه باشه، بس باید سه دو باشه. و اینکه اگه علت تامه بخواد باشه، لازمش این بس بله دو باید سه بشه. و حال اینکه دو اگر با یکی دیگر هم کنار دو بیاد جمع بشود، سه رو تشکیل میده که سه مرکب از سه تا یکی باشه. حالا دو تا یکی رو داریم، اگر یه دونه دیگر هم بیاد در کنار این دو قرار بگیرد، بله اینها مجموعاً علت تامه میشوند برای تحقق سه. اما قبل از اینکه اون یکی بیاد کنار دو قرار بگیرد، دو علت برای تحقق سه هست، اما هنوز علت ناقص هست. یعنی هنوز با داشتن دو سه تحقق پیدا نمی کنه. لازمش این است که دو رو داشته باشیم، یه یکی هم بیاد در کنار دو قرار بگیرد که یک در کنار دو با هم دیگر سه را تشکیل بدن. ولذا میگن علت ناقص اونیست که از اون معلول صادر نمیشود، اما مقدمه است برای اینکه اگر با اجزاء دیگری که برای تحقق معلول دخیلن با اونها جمع بشود، معلول تحقق پیدا بکنند. اینجا رو میفرمان که اینجا طبعا علت ناقصه مقدم هست بر معلول، اما این علت ناقصه موجب وجود معلول نخواهد. یعنی شما صرف این که دو رو داری سه تحقق پیدا نمی کنه. اما بله اگه بخواید دو رو اصلا نداشته باشی سه محقق نمیشه. ولذا فرق بین علت تامه با علت ناقصه اینه که علت تامه وقتی باشه معلول باید حتما باشه، علت تامه اگر نباشه معلول حتما نباید باشه. ولی علت ناقصه، اگه علت ناقصه بود لازم نیست حتما معلول باشه. دو باشه اون دلیل نداریم که حتما سه باشه. ولی اگه علت ناقصه نبود قطعا معلول نبود. در جهت سلبش با همدیگر با علت تامه شریکه، که اگه علت تامه نباشه معلول هم نیست، اگه علت ناقصه هم نباشد معلول نیست. اما در جهت اثباتش با هم دیگر فرق میکنن. علت تامه که باشه حتما معلول موجود میشود، اما علت ناقصه اگر باشه دلیل نداره معلول موجود بشه. مثلا مثل این که الان آتش داشته باشی، کبریت رو روشن بکنی، اما فرش نمور باشه، درسته که کبریت میسوزاند، اما دلیل بر نیست که الان این تأثیرش بله انجام بشه و این فرش بسوزه. به دلیل اینکه علت باید همیشه مختزیش موجود باشه، مانع نباشه. الان اینجا مختزی برای سوختن هست، برای اینکه کبریت آتش شده، آتش اقتضای سوختن رو داره، اما اون مانعی که باید در کنار این مختزی موجود باشه که اون مانع از بین بره این مختزی بتونه تأثیر بکنه، اون مانع هم تحقق داره. آخه اینجا میگیم که این کبریت، این آتش علت تامه برای سوزندن این فرش نیست، علت ناقصه است. صرف این که کبریت روشن کردی دلیل بر نیست که فرش بسوزه. با وجود علت ناقصه دلیل نیست که معلول هم که سوختن فرش باشه تحقق پیدا بکنه. ولی اگر بخواهد این علت ناقصه در کنار اون رفع مانع قرار بگیرد، مانع هم برطرف بشه، میبینید حالا معلول تحقق پیدا میکنه. اینجا میفرمایید که این علت ناقصه مقدم هست بر معلول، اما تقدمش به طبعه، نه تقدم تامه، نه تقدم حالا تعبیر دیگر دارم. و یکی از اینها تقدم به اصطلاح بالعلیه هست. تقدم بالعلیه را تعبیر میکنن تقدم علت تامه بر معلول. تقدم علت ناقصه بر معلول میفرمودن تقدم به طبع، اما تقدم علت تامه بر معلول را میفرمایند تقدم بالعلیه. الان علت تامه مقدم است بر معلول، چه نحوه تقدمی؟ بالعلیه. برای اینکه آخه علت تامه دیگه علت تامه است، علیت دارد برای معلول، ولذا هر چه که علت برای معلولی باشه مقدم است بر معلول. منتها ایشون علتی است که با تحقق وجود این علت معلول قطعا متحقق می شود، که این از اون اختلافات ریشه‌ای بین آقایان فلاسفه با متکلمینه، که متکلمین میگوین نخه حتما علت تامه محقق شده، باید معلول محقق بشه. نخه خدا بود عالم نبود، بعد خدا گفت من از عالم نمیخوام خلق کنم، میگه زوره، من که علتم باشم باید حتما عالم باشه، چون عالم معلول حقه، خداوند علت تامه عالم هست. منتهی علت تامه الان باشه عالم نباشه نمیشه. اینجا میفرمایید که علت تامه اگر باشه باید معلول باشه، و اینا میگوین که اگر بخواهد علت تامه باشه باید معلول باشه، ما این حرف اولا قبول نداریم، ثانیاً اگر بخوایم این حرف رو بپذیریم مستلزم محاله. چرا؟ لازمه شدیم که خداوند مجبور باشه، برای اینکه خدا رو که نمیشه بگیم که دیگه نقص داره، خدا علیم مطلقه، قادر مطلقه، اهل مرید مطلقه، همینطور. و چون خداوند نقص نداره علت تامه است، نمیشه ما بگیم چون علت تامه است باید عالم رو حتما تحقق بدهد. و اگه باید عالم رو تحقق بدهد این میشود جبر، که چون این قانون شما مستلزم یک محال است، میگوین هر چرا که مستلزم محالی باشد او هم محال میشه. حالا اگر قانون علت تامه مستلزم معلول است، بخواهد لازم باشه، درست باشه، چون مستلزم این است باید خدا مجبور باشه و جبر در خداوند محال است راه داشته باشه ذاتاً، پس معلوم است که علت تامه حتماً بود معلول رو به همراه داشته باشه. نخیر، اینجا از اون اختلافات بین آیون متکلمین با بله فلاسفه است. که قربان دهن جناب مرحوم آخون، چقدر آقا ما برای همین یک جمله پرسه زدیم که این چی میشه، راست میگن اینا، این متکلمین اینا. جان ما رو جناب آخون در اسفار راحت کرد، فرمود عالم یجب و ان الله هست، نه یجب و علالله. معلول یجب و ان المعلول علت هست، نه یجب و علالمعلت. معلول نمیگد بر تو واجب است که من رو محقق کن، معلول میگد که از تو واجب است من تحقق بیده کنم. قشنگ حل شده، جان ما راحت شد. و اینی که الان تو تمام اذهان است، بله، که اگر مثلا بخواهد خداوند علت تامه باشه و عالم را حتما هم خلق بکند، لازمش جبر در خداست، اینها سرش این که اینا خدا، بله، عالم رو واجب بر خدا میدونه. هرگز معلول بر علت تعیین بار نمیکنه، تکلیف بار نمیکنه، معلول از علت تکلیف میگیره. ولذا ایشون فرمود عالم یجب و ان الله است، از خدا واجب میشود، یعنی از خدای علت تامه حتما عالم محقق میشود، نه اینکه بر خدای بر خدای عالم واجب باشد که عالم رو محقق کنند. حرف آیون متکلمین مشکلشون روی یجب و علالله، حرف آیون فلسفه روی یجب و ان الله، و مشکل حل شد. اینجا از اون مباحثه. این میشه سبق بالعلیه. دیگری سبق بالماهیه هست که یکی از اقسام دیگر سبقه. تقدم بالماهیه مثل اجزاء ماهیت مقدم هستن بر خود ماهیت، که حالا دیگه این دیگه خیلی بحثش سنگین میشه. و عالم، بله در رفتیم، تقدم بالماهیه، تقدم بالماهیه مثل اجزاء ماهیت مقدمن بر خود ماهیت. حالا الان بخواهیم که دیگه چون پای ماهیت به میون آمده، مثلا فرض اجزا یک مرکبی مقدمن بر خود مرکب، بله، اگه بخواد مرکب دارای اجزا نباشه، خب اصلا مرکب محقق نمیشه. تقدم اجزا مرکب بر مرکب از چه نوع تقدمیه؟ تقدم تعبیر میکنیم به تجاور، بله، بالماهیه. منتها چون بالماهیه میگن، مثالشو میبرن تو اجزا ماهیت نسبت به ماهیت. الان ماهیت ما، ماهیت انسان ترکیب یافته است بنابر بحث منطقی، از جنس و فصل، از ماده و صورت، بله، از حیوانیت و ناطقیت. الان حیوانیت جزئی از ماست، ناطقیت جزئی از ماست، ما با داشتن این دوتا جز شده این انسان. حالا تقدم این اجزا بر خود ماهیت چه نوع تقدمیه؟ تعبیر میکنم به تقدم به تجاوهر. خب قطعا این ماهیت نسبت به اونها میشه مؤخر، اونی که مقدمه تقدم به تجاوهر. یا تعبیر میفرمایند که تقدم خود ماهیت بر لوازم ماهیت، مثل این که الان چهار لازمش زوجیته، بله، باید حتما شما عدد 4, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 اینا باشه تا بگی زوجی. 1, 3, 5, 7, 9, 13 فلان باید باشه تا بفرمایید فرد. الان لازمه 2 زوجیته، لازمه 3 فردیته. الان تقدم 2 بر زوجیت چه نوع نحوه تقدمیه؟ میان تقدم بالماهیه، برای اینکه اگه تا این یکی نباشه اون یکی محقق نمیشه اصلا. پس این چه نحوه تقدم؟ به صورت علیت نیست، چون از لوازم ذاتی شیئه. هرگز یه چیزی نسبت به لوازم ذاتی خودش علیت نداره. تعبیر میکنم به تقدم به تجاوز. خب تقدم زمانی رو الان کار نداره. بله تقدم به تب مثل علت ناقصه بر معلوم، تقدم بالعلیه مثل علت تامه بر معلوم، تقدم به تجوهر مثل اجزاء ماهیت بر خود ماهیت، این سه تا تقدم را آقایان در اصطلاح فلسفه ازش تعبیر میکنن به تقدم و تأخر به ذات. اصطلاح را یاد داشته باشی که الان وقتی میرسیم به بله در عبارت اینجا میبینید که اینجا بله تقدم علی به کار گرفته شده، تقدم ذاتی به کار گرفته شده، اینا توجه بود باشه این عبارت ها را. این سه تا تقدم را در اصطلاح آقایان فلاسفه میگویند تقدم به ذات. منتها تقدم به ذات اگر تقدم علت ناقصه بر معلول باشه، تقدم به ذاتی است که اسمشو میگیم به تب. اگر تقدم به ذات به صورت علت تامه بر معلول باشه، تقدم به ذاتی است که میگیم تقدم بالعلیه، که ازش تعبیر میکنیم به تقدم علی. اون یکی رو میگیم تقدم طبعی، اینجا تقدم علی. اگه تقدم به ذات به نحو اجزا مقدمه بر مثلا ما حاصل اجزا اون مرکب یا اون ماهیت بشه، تعبیر میکنید به تقدم ذاتی است که تقدم بالماهیه یا به تجوه. این ستا رو آیون جمع کردن گفتن آقا ذاتن جوریست که حتما علت ناقصه مقدم است بر معلوم، حتما ذاتن جوریست که علت تامه مقدم است بر معلوم، اصلا ذاتن جوری که اجزا مقدم بر مرکب، اجزا مقدم بر ماهیت. چون ذاتن این طوریه اسم هر ستا رو جمع کردن گفتن تقدم بله به ذات. منتها با تشخص بدیم، اگه تقدم به ذات از اون باب اولی باشه تقدم طبیعیه، دومی باشه تقدم علیه، سومی باشه تقدم بله به ماهیت به تجاوره. حالا اینجا که الان میفرمان که آیا به مقصد بله چیز اقسام تقدم آگاهی دارن، در صفحه بعدش بحث رو مطرح میفرمان که تقدم علی که به اصطلاح مطرح شده، منتها بازم عبارتی در اونجا داریم انشاءالله میرسیم. در بین این سه تا تقدمی که تعبیر میکنم به تقدم به ذات، اونی که باز در بین این سه تا محوریت داره اون تقدم بله علی بالعلیه، که تقدم علت تامه بر معلوله. این خیلی مهمه. حالا ما صحبتمون میخوام در اینجا بحثی که پیش بیاریم که شما میفرمایید که آیا بدن مقدم است یا روح، حالا کدوم تقدم میفرمایید؟ هنوز تازه چهار تاشو گفتیم، چهار تا دیگر باقی مونده. حالا اجازه بفرمایید که چهار تای دیگر هم بگیم همینجور، حالا اگه امشب اینا بالاخره تا بعدا این بحث رو دنبال کنیم. وقت داریم آجا. یکی از اونها تقدم بالحقیقه هست. خب پس مروان فعلا. خب خب.